بچه ها نشسته بودن. فرزندم میگفت که وسط هم که اومدن کولر رو روشن کنن، کولر مشکل پیدا کرد، سوخت. الان توی مدرسه ها جا نیست، الان برای ثبت نام بچه ها مشکل هست. تازه مدارس غیر دولتی آدم بچه رو برای ثبت نام کنه با کلی هزینه، کلاس ها 30 نفره داره میشینه سر کلاس. همینطور در دانشگاه ها، در اشتغال الان کلی جوان ها مشکل کار دارن. همینطور خیابان ها، همینطور ظرفیت ترافیک، همینطور بزرگراه ها. آقا یه مسافرت ساده تابستون آدم بخواد بره نمیتونه واقعا. الان پشت کیلویی 470 تومن آدم چطور میتونه آخه فکر اینو بکنه که جمعیت رو اضافه کنه؟ همین آبی که الان نیست، تذکر میدن چند سال دیگه آب نداریم. هوا الان توی این تازه توی تابستون هستیم، رفت آمد کمتره، تعطیله، این همه دود و آلودگی. اصلا خودتون ملاحظه بفرمایید، برج میلاد الان از اینجا میتونیم ببینید الان چه غبار دودی دور و بر برج رو گرفته. ما باید برج میلاد رو این شکلی ببینیم و توی این هوای آلوده باید فرزندآوری انجام بشه. آقا باید به اینا فکر بشه، درست بشه اینها. بعد اصلا نیازی به تبلیغ فرزندآوری نیست. کی دلش نمیخواد خونش با صدای خنده و بازی بچه ها پر بشه؟ همه دوست دارن بچه زیاد، پویایی جمعیت، جوانی جمعیت، جمعیت که جوان باشه، کشور پویاتر، بانشادتر، شادتر. کی دلش نمیخواد اینا رو؟ ولی خب مشکلات هم ببینن، اینا رو رفع کنن. عوضی که تبلیغ کنن بابت فرزندآوری، اینها رو رفع کنن.
بله، رسیدیم به ساعت 13:01. خیلی تشکر میکنم از همکارم آقای وحید دانشور به خاطر تهیه این گزارش و نوید دانشور به خاطر تهیه این گزارش، خیلی سپاسگزاریم. آقای دکتر بانکیپور، خب صحبت های مردم رو شنیدین، مردم درباره مشوق ها کمتر گفتن ولی از آینده روشن بیشتر گفتن. گفتن مسئله آلودگی رو داریم، مسئله آب رو داریم، اگر اینها برطرف بشه خود به خود مردم به سمت فرزندآوری میرن. من فکر میکنم که این شاه بیت صحبت های مردم بود.
ببینین، ما وقتی که تو ترسالی هستیم،
بله،
و سیل همه جا داره میاد، اگه هی صحبت کنیم چه آقا یه موقع خوش سالیه، آب نیست، بعد آبا نگه داریشه، همه تعجب میکنن، یعنی بیا آقا این همه آب ریخته خونه ما، بیا آب خونه ما رو جمع کن. ما الان در ترسالی جمعیت هستیم،
بله،
اصطلاحاً در پنجره جمعیت هستیم. اینقدر جوان دور و برمون هست، میان سال دور و برمون هست، در واقع از هر 10 تا فارغ التحصیل دانشگاه یکی رو میتونیم جذب اون جایگاه خودش بکنیم. 9 تا سرشون بی کلا میمونه.
بله.
30 سال دیگه، 20 سال دیگه قضیه کاملا برعکس میشه. یعنی شما از این طرف نیاز داری، از اون ور تقاضا کم شده.
بله. خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید.
بله. بله. یعنی میخوام بگم ما ببینید، شما 7 سال پیش 1,580,000 تولد بوده، الان شده 1,080,000، 500,000ش اومده پایین.
بله.
33% کاهش داشته.
بله.
خب این بچه ها داره به سرعت دارشون کم میشه.
بله.
اینی که آقای قاسمی اشاره کردن که اینها اتفاقا وضع آیندهشون خوبه، علتش اینه که اینقدر تعداد جوان ما کم میشه که بسیار اینها شرایط دارشون بسیار مهیات شد، چون که میزهای زیاده هست، این قدرت انتقامال اینها میشه.
بله.
دقیقا به خلاف الان، یعنی در واقع زیر ساختای فعلی جامعه باید
خرج
یک سوم جامعه،
بله،
بشه.
بله.
نصف این جمعیت که الان هستن،
بله،
بشه. لذا از این بابت ما باید آینده نگری کنیم. مشکلات که امروز تو جامعه ما هست به خاطر اینه که ما 30 سال پیش‌بینی امروز نکرده بودیم.
بله.
و الان مشکلات 30 سال دیگه رو باید ما حواسمون جمع باشه.
بله.
برای 30 سال دیگه ما مشکلات امکانات این جوان ها رو نداریم.
بله.
برعکس.
خیلی کوتاه.
مشکلی نداریم که امکانات داریم، جوانی نداریم که
بله.
امکانات
بله.
استفاده.
خب بله، این مسئله مهمیه برای آینده، بله، باید در نظر گرفت، ولی امکانات امروز رو هم باید مورد نظر قرار داد. آقای دکتر قاسمی، شما بفرمایید، جنبندی بفرمایید.
جنبندی عرض من اینه که ما باید نگاه دقیقی به تجارب جهانی کنیم.
بله.
آیا ما یک کشور خلاق پویای صاحب فناوری با اقتصاد پویا میخواهیم یا نه؟
بله.
وقتی این رو مطلوب ماست،
بله،
نگاه کنیم ببینیم تو دنیا آیا کشوری با سالمندی جمعیت تونسته اقتصادش رو حفظ کنه؟ همین ژاپن، همین آلمان، همین ایتالیا، همین فرانسه، همین کشورهای دیگر. خب ببینید، هر کشوری دچار چالش‌های جمعیتی شده، ساختار اقتصادیش به هم ریخته.
بله.
اگر ما می‌خوایم اقتصادمون رو اصلاح کنیم، باید به جمعیت توجه کنیم.
بله.
اگر اتفاقا ما می‌خوایم که یک کشور پویایی باشیم، همین تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ رو، همین مسئله آب رو که اتفاقا فقر منابع آب نیست، سوء مدیریت منابع آبه و ما برای دسترسی به مدیران خلاق نیازمند نیروی انسانی جوان بله. و بروز و علمی هستیم.
بله خیلی سپاسگزارم.
مسئله های کشور حل نخواهد شد مگر اینکه ما نیروی جوان در دسترس کافی داشته باشیم و این یعنی خانواده کامل پویا.
بله خیلی سپاسگزاریم. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنیم. گفتگو کردیم با آقای دکتر بانکی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و خانواده، و همچنین دکتر قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت، درباره طرح جوانی جمعیت و خانواده که در چند وقت اخیر هم بحث‌های دربارش مطرح بود. اما خب ما امروز از شما پرسیدیم که به نظر شما آیا نسل آینده پدر و مادران امروز به خاطر نداشتن خواهر و برادر سرزنش خواهند کرد؟ گفتیم اگر موافقین که سرزنش میکنه عدد 1 رو به 30900 ارسال کنید، اگر مخالف این مسئله عدد 2 رو به 30900 ارسال کنید. تا اینجا نتیجه نظرسنجی این بوده که اکثرا موافقن، یعنی میگن بله قطعا سرزنش خواهند کرد. با ایران امروز همچنان همراه باشید. بله خب در این خیلی وقتا وقتی که مردم مراجعه میکنن به یک پزشک، خیلی از پزشکان نامدار برخیاشون اشاره میکنن که فلان این دارو از فلان داروخونه حتما بگیر، یعنی خیلی از مردم با این مسئله مواجه شدن و به هر حال دست به گریبان بودن. در همین زمینه میخوام گفتگو کنیم با آقای دکتر کشاورز، بازرس سازمان غذا و دارو و عضو انجمن داروسازان ایران. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب در خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزوی روز و روزگار خوش و سلامت دارم. من اصلاح کنم، من عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران هستم.
بله من حالا گفتم که عضو انجمن داروسازان بله ایران. خب اصلاح میکنم، اصلاح میکنیم، عضو انجمن داروسازان تهران. آقای دکتر یکی از موضوعاتی که ما طرح مسئله هم کردیم این هستش که مردم وقتی به برخی پزشکان نامدار مراجعه میکنن، اونها حتما سفارش میکنن که این دارو از فلان داروخونه بگیر، یعنی روی نام داروخونه و اون داروخونه مخصوص به حال تاکید میکنن. چرا اینطوری هستش؟
عرضتون که اول واقعیت اینه که زحمات پزشکان و داروخانه و داروسازانی که به هر حال صحت کارشون رو رعایت میکنن و اخلاق مدار هستن، طبیعتا مورد تقدیر و تشکر همه آحاد جامعه هست. احیانا اگر که موارد این چنینی مشاهده میشه، این احتمال داره که به هر حال روابط ناسالمی یا اشکالی در سیستم در حیات.
شما خودتون به این مسئله تو بازرسی برخورد کردین؟
بله متاسفانه بعضن بعضی از موارد هم یه مورد تخلفیه که در حقیقت اتفاق میفته و اگر هم در حقیقت همشهری ما شنوندگان عزیز به همچین مشکلی برخورد کردن، این نشون میده که قطعا یه مشکلی وجود داره و احیانا روابطی بین اون پزشک و اون دارو.
جالبه مردم هم پیام دادن و گفتن که بعضی از این پزشکان تاکید میکنن که وقتی دارو گرفتی حتما بیار من ببینم، انگار میخوان طرفو توی منگنه قرار بدن که حتما بره از اون داروخونه بگیره، بیاد پزشک مطمئن بشه که از اون داروخونه گرفته.
ببینید واقعیت اینه که اگر که ما اون چارچوب ها و اصولی رو که برای نسخه نویسی در حقیقت رعایت میشه، اگر واقعا پرونده الکترونیک سلامت بیماران در حقیقت درست بشه.
بله.
و واقعیت اینه که بعضی از این داروهایی که به این شکل تجویز میشه و اجبار میشه که حتما از محل خاصی تهیه بشه، این فقط هم مربوط به داروخانه نیست، خیلی از قسمت‌های پاراکلینیک هم از آزمایشگاه، فیزیوتراپی و جاهای دیگه که به هر حال مراجعه میکنن و خدماتی رو در حقیقت ارائه میدن، ممکن هست که توسط پزشکان اجبار بشه به بیمار که قانوناً در حقیقت میدونید که قوانین نظام پزشکی میگه که این اجبار صحیحی نیست و قابل پیگیری هستش تو سیستم. و واقعیت اینه که اگر که به هر حال این سیستم نسخه الکترونیک رو در حقیقت پرونده سلامت ارتباط بدیم، شاید بعضی از این پزشکا داروهای خارج از فهرست یا داروهای اصطلاحاً خارج از فهرست داروهای ایران رو تجویز میکنن، یعنی داروهای قاچاقی رو تجویز میکنن که نمیتونن به داروخانه های دیگه.
آیا یعنی توی نسخه الکترونیک اتفاق رخ نمیده؟
ببینید اگر تو نسخه الکترونیک باشه طبیعتاً فهرست داروهای ایران رو فقط پزشک در اختیار داره.
درسته.
و داروی خارج از شبکه رو قطعا نمیتونه تجویز کنه.
درسته.
اگر که تو این چارچوب باشه و نسخه الکترونیک تجویز
کنه، نمیتونه مثلا حتما تاکیدم کنه برو از فلان داروخونه بگیر.
ببینید اینی که اولا حل کردیم موضوعش، یعنی طبیعتاً ارجاع بیمار به محل خاص اصلا لحاظ قانونی مقدور نیست. و واقعیت شو بگم، مردم ما باید خودشون به لحاظ فرهنگی و اخلاقی حقوق خودشون رو بدونن، یعنی بدونن
درسته.
که به هر حال اگر کسی بهشون اجبار میکنه که به محل خاصی مراجعه بکنین، این خارج از چارچوب، خارج از قاعده است و اینو نپذیرن.
اما اگر این بحث اطلاع رسانی و افزایش سواد مردم توی موضوع کارهای خاصی انجام دادین شما؟
ببینید طبیعتا مثل خیلی از مواردی که من دیدم، مثلا پلیس فتا خیلی از موارد و اشکالاتی که ممکنه به در اثر کلاهبرداری و اتفاقاتی که داره میفته رو از طریق پیامک داره اطلاع رسانی میکنه. طبیعتا این رسالت انجمن داروسازان، حالا انجمن داروسازان نیست، اما ما در حوزه داروخانه وقتی فعالیت میکنیم طبیعتا این اطلاعات رو به مریض ها میدیم. یعنی اگر بیماری بیاد یه همچین کامنتی بذاره و بپرسه که آقا یه همچین مراجعه داشتم، پزشک به من اجبار کرده که به این نقطه مراجعه کن، ما کامنتش رو بهش میدیم، ارجاع میدیم، میگیم همچی پیشنهادی بوده که دقیقا صحیح نیست.
درسته.
و بهتره که به هر حال مریض هم خودش به حقوقش آگاه باشه. اما واقعیت اینه که به هر حال در سطح اجتماع ما هم پزشکان شریف و خوب و به قول معروف صحیح داریم که کارشون رو خیلی خوب و عالی انجام میدن. در این حال ممکنه مواردی هم متخلف وجود داشته باشه که خب به هر حال فرهنگ عمومی قطعا با این داستان حل میشه عملا، یعنی بعد از یه مدتی خواه ناخواه بیماران نوع اشتباه یا نوع برداشتشون از فضای این محیط رو برقرار تغییر خواهند.
حالا از این طرف هم نگاه کنیم، از زاویه دید پزشکان، برخی پزشکان بر این باورن که داروهای خارجی بهترن، یعنی داروهایی که به هر حال برخیشون هم خارج از نسخن، همونطور که شما اشاره فرمودین، این مسئله رو چطور میبینین؟
ببینید ما داروهای خارجی هم که میفرمایید اگر در فهرست IDL یا همون فهرست داروهای ایران باشه، اگر داروی مشابه ایرانیش وجود نداشته باشه، داروی خارجی در اون لیست هست.
بله.
اما اگه منظورتون اینه که مثلا داروی ایرانی رو الان داریم در کشور تولید میکنیم ولی پزشک اصرار داره به این که این دارو معادل خارجی تهیه بشه، یا مثلا دارویی که حالا قبلا شاید خارجیش بوده ولی الان دیگه ایرانیش داره تولید میشه، واقعیتش من به مردم شریفمون توصیه میکنم که به داروی ایرانی و به حقیقت تخصص داروسازان ایرانی اعتماد بکنن. به هر حال طبیعیه که در نوع مواد اولیه، در نوع فرمولاسیون، یه تفاوتهایی ما با کشورهای پیشرفته تر قطعا داشته باشیم و اصلا نمیشه که به هر حال بگیم که حالا بعضی از داروهای شاید به هر حال این اشکال رو دارن. اما به هر حال سازمان غذا و دارو که متولی در حقیقت بخش دارو هست، کیفیت بسیاری از داروهای ایرانی رو تایید کرده.
بله، خیلی
و واقعیتش این مورد تایید سازمان وقتی قرار گرفته باشه مردم با خیال راحت استفاده کنن.
خیلی خیلی تشکر میکنم از شما دکتر کشاورز از اینکه پذیرفتین، روی خط اومدین، پاسخگو بودین. و حالا یه نکته هم بگم، خیلی از مردم برای اشاره میکنن که میگن برخی از داروها واقعا ایرانیش اثرگذار نیست. من در این باره قطعا برنامه آینده با شما باز هم گفتگو خواهم کرد. سپاسگزاریم که با ما همراه بودین. با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای دکتر کشاورز، بازرس سازمان غذا و دارو و عضو انجمن داروسازان تهران. همچنان با ایران امروز همراه باشید. بله، خب رسیدیم به موضوع بعدی برنامه که بحث دریافت شهریه‌های هنگفت در مدارس غیر دولتی هستش. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آیتور، خب تو این چند روزه یه بحثی مطرح شد، گفتن که شهریه‌های مدرسه غیر دولتی تا بیش از 50 میلیون تومان هم حالا قابل دریافت، البته گفتن در برخی مدارس معدود. و حالا این سوال مطرحه که واقعا چه نظارتی میشه روی شهریه‌هایی که توسط مدارس غیر دولتی داره گرفته میشه انجام بشه و چطور میشه این مسئله رو کنترل کرد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بخش قابل توجهی از جمعیت دانش آموزی کشور حدود 15% بر عهده مدارس غیر دولتی هستش.
بله.
خب طبیعتاً این حجم نیازمند یک سازوکار قانونی هست تا مردم بتوانند از خدمات و مزایای چنین مدارسی در راستای تعلیم و تربیت فرزندان خودشون بهره مند بشن.
درست.
خب شما میدونید که حدود 18,000 مدرسه غیر دولتی تو کشور وجود داره.
بله.
بررسی هایی که ما انجام دادیم و نظارت های میدانی که نمایندگان در هر استانی شما میدونید که به عنوان ناظر مدارس غیر دولتی از نمایندگان مجلس خب نظارت لازم رو بر عمل کرد و فعالیت ها و برنامه ریزی های مدارس غیر دولتی انجام میدن.
بله.
برابر گزارش هایی که به ما رسیده خب در این 18,000 مدرسه غیر دولتی در 15,000 مدرسه شهریه مصوب 20 میلیونه.
بله.
حالا میمونه اون بقیه که در 3,000 حدودا 3,500 مدرسه ای که مونده عمدتاً هم در شهرهای بزرگ مثل تهران متمرکز هستش، حدوداً خب بعضی از شهریه ها 40 میلیون بالاست.
بله.
خب اون هم خب از این 3,500 مدرسه هم همشون تخطی نمی کنن. خب خدمات و برخی از برنامه هایی که به صورت فوق برنامه اینا اجرا می کنن این هزینه ها میره بالا، اما خب درصدی هم هستن که واقعا تخطی می کنن.
بله.
نیازمند توجه مسئولین آموزش پرورش هستش و نمایندگان مجلس هم دائما اینا رو گوشزد می کنن. در راستای فرامین مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشون که نظارت کافی به مدارس غیر دولتی باشه، خب در مدارس غیر دولتی و آموزش پرورش مصوباتی رو مشاهده هستیم.
مثلا تو همین زمینه تو هفته گذشته آقای احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش پرورش مهمان ما بودن، گفتن که دارن با کمیسیون آموزش با همکاری کمیسیون آموزش مجلس شورا
بله. گفتم همین عرض کنم.
بله. یه سری قوانین جدید رو در نظر
می‌گیرن. ما الان حدود 8-9 ماه که در کمیسیون آموزش یه طرحی رو تحت عنوان طرح ساماندهی مدارس غیر دولتی در اونجا مورد بحث قرار دادیم و نهایتا این رو به تصویب رسوندیم و در نوبت طرح در صحن مجلس هست که امیدوار هستیم که تا آغاز سال تحصیلی جدید این طرح بیاد.
جزئی تر میتونیم در باره این ترم و ضمانت های اجرایش برای نظارت بر شهر
شاهد کنم؟ این ترم در واقع ساماندهی میکنه هم از نظر کیفیت آموزشی، هم توجه به شهریه ها و دریافتی ها که شفاف سازی میکنه، یه سامانه ای رو الزام میکنه که اینا رو اندازه بکنن که میزان شهریه واریزی به دانش آموز به مدرسه از بابت دانش آموزان، همچنین میزان پرداختی به معلمانشون. دائما اینا خب بعضی از اینا معترض هستن که مدارس غیر دولتی توجه لازم را برابر اون اشل حقوقی به ما نمیدن.
بلی.
همه اینها در قالب این سامانه در واقع ارزشیابی و ساماندهی نیروی انسان مدارس غیر دولتی دیده شده. حتی دسترسی به خود اولیا هم در برخی از این اطلاعات در این طرح پیش‌بینی شده است. بنابراین ما امیدوار هستیم که این طرح اگه به تصویب نمایندگان مجلس برسه یه ساماندهی بسیار اساسی برای مدارس غیر دولتی انجام خواهد گرفت.
آقای دکتر تو اون هفته‌ای که آقای محمودزاده تشریف آوردن برنامه ایران امروز خیلی پیامک داشتیم و مردم اشاره می‌کردن که مثلا امسال نسبت به سال گذشته بیش از 30-40% افزایش شهریه داشتن. یعنی و خود مردم گفتن چرا نظارتی نیست و قرار هست که این به کجا برسه؟
مجلس در واقع گزارش‌ها رو گرفته و مسئولین و خود آقای محمودزاده و دوستانشون رو به کمیسیون دعوت کردیم و تذکرات لازم به آموزش پرورش داده شده که حتی برخی از گزارش هایی که مثلا اینا دلار دریافت میکردن
بله.
ما دریافت کردیم و گوشزد کردیم. مجلس نظارت کافی میکنه. اینا هم برخی از مدارس غیر دولتی رو توبیخ کردن. تعداد
شما آماری دارین تو این زمینه چه برخوردهایی صورت گرفته؟
اجازه بده بگم حدود بیش از 1000 مدرسه خوب در سال جاری توبیخ خوردن. برخی از مدارس کلن تعطیلی در واقع کشونده شدن. بنابراین ما نظرمون این است که بیش از این باید نظارت انجام بگیره. برخی از مدارسی که واقعا تخلف میکنن و به نوعی اون اعتماد عمومی رو جریه دار میکنن رو قرار است که بیش از این بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری هم که علاوه بر توجه به مسائل آموزشی و کیفیت بخشی میکنه، بحث شهریه ها رو هم به دقت و به جد دنبال بکنه که مجلس و کمیسیون آموزش به دنبال این قضیه است که دائما گزارش میگیره. امیدوار هستی که برای سال آینده ما مشکلات شهریه رو به نحو مطلوبی اینا رو ساماندهی بکنیم.
آیتور، برخی از هموطنان و شنوندگان پیامک دادن و گفتن که چرا ما باید هر ساله به دلیل اختلاف فاحش در بین سطح آموزش و کیفیت اون در بین مدارس دنبال مدرسه خوب برای بچه‌مون بچرخیم و مثلا دنبال این باشیم که بچه رو یه جای خوب ثبت نام کنیم؟
البته شما میدونید فرخی این گاهی مثلا در اذهان عمومی چنین صحبت
آمارای قبول کنکور هم نشون
داد. نه اینجوری هم نیست، واقعا برخی از مدارس دولتی رو ما داریم که واقعا بیش از مدارس غیر دولتی ازدحام هست برای ثبت نام در اونجا. پس این یک مسئله کلیگویی نباید
بکنیم. آمار بالای قبول کنکور مال مدارس غیر دولتیه، واقعا آمارش هست.
ببینید مردم سرمایه گذاری میکنن، کلاس های فوق و برنامه میذارن. اینجوری نیست که هر کسی در مدارس غیر دولتی تحصیل میکنه حتما و لزوما در کنکور قبول میشه. خب سرمایه گذاری بیش از حده ای هم میکنه، علاوه بر اینکه شهریه قابل توجه رو در مدارس پرداخت میکنن، یک مبالغ دیگری رو هم در آموزشگاه ها اینا متقبل میشن. و امیدوار هستی که مردم اگه میخوان واقعا فرزندانش بیش از این آموزش ببینن، و ضمن اینکه ما تاکید کردیم، آقا هم تاکید کردن که مدارس غیر دولتی باید مدارس دولتی باید بیش از این خودشون نشون
مردم بده. دوست دارن مردم... پول مدرسه خوبو ندارن آقای دکتر.
نه اینجوری هم نیست واقعیت مطلب، اما به هر حال ما مدارسی رو داریم.
چرا دیگه؟ خب یه نفر مثلا دو تا مدرسه داشت، دو تا بچه داشته باشه، بخواد بذاره مدرسه مثلا رو هم دیگه، دو تا 5 میلیون میشه 100 میلیون تومان، از کجا بیاره؟ خب. برای یه سال.
بله ببینید اینو عرض کردم، مدارس دولتی ما تمام تلاش ما این است، با آقای وزیرم در بحث بررسی صلاحیت در کمیسیون آموزش همین فرمایش آقا رو گوشتت کردیم بهش که باید مدارس دولتی ما واقعا از کیفیت به جایی برسه که مردم انگیزه لازم را برای اینکه بند دانش آموزانشون در مدارس غیر دولتی تحصیل بکنن نداشته باشن.
اصلا خیلی از معلم ها ترجیح میدن تو مدارس غیر دولتی درس بدن به خاطر حقوق و مزایای خوبی که میگیرن.
نه اینجوری نیست، باور کنید انقدر برای ما گلایه‌هایی میکنن معلم ها که در مدارس غیر دولتی برای ما خب کمتر پرداخت میکنه، اینجوری هم نیست. اما باید به وضعیت آموزش پرورش در مدارس دولتی به اندازه توجه لازم بشه که مردم احساس کنن که مدارس دولتی اونها بسیار کیفیتشون بالاتر از اونه که ما به دنبال این هستیم از آقای وزیر جناب آقای دکتر صحرایی هم در بحث بررسی صلاحیتش اینو درخواست کردیم. ایشون هم قولهایی داده که ما دائما رصد میکنه و انشالله بتونیم اون رضایت مندی لازم رو.
این وعده ها و قول ها چی هستش برای پر کردن این شکاف آموزشی؟
متوجه نشدم.
این وعده هایی که آقای صحرایی دادن و قول هایی که دادن همچنین
ایشون برنامه هایشون رو که دادن برای بررسی صلاحیتش در هم در بحث سند تحول بنیادین هست، همون ساحه های شیشگانی که در اونجا مد توجه قرار گرفته، زیر نظام این سند تحول بنیادین رو ایشون الان در دستور کار آورده که اگه ما بتوانیم این سند تحول رو کارسازی بکنیم قطعا مدارس دولتی ما به اون اهدافی که ترسیم شده خواهند رسید.
آیا دکتر یکی از موضوعاتی که مطرح هستش خب بحث کلاس‌های خصوصی مدارس دولتیه، یعنی مدارس دولتی رو ثبت نام میکنه، حالا پول چندانی هم نمیگیره ولی وسط سال میگه فلان حالا کلاس خصوصی بچه رو ثبت نام کن، که این کلاس خصوصی هم زیر مجموعه همون مدرسه دولتی میتونه باشه. این تخلف چجوری میشه بهش رسیدگی کرد و مورد برخورد قرار
گرفت؟ ببینید گاهی دانش آموزی نیاز به تلاش بیشتر داره که در فضای رسمی کلاس اون عقب ماندگی رو نمیتونه جبران بکنه. اولیا صلاح رو درم میبینن که به هر حال دانش آموزان خودشون رو به کلاس های خصوصی بفرستن، این در خارج از برنامه آموزش پرورش رسمی کشورمون هست که واقعا برای آموزش پرورش این در واقع الزام نیست که بتونه جلوی مسائل رو بگیره. اما به هر حال ما امیدوار هستیم با توجه به اینکه سطح هوشی دانش آموزان، سطح مطالعه دانش آموزان، سطح تحصیل دانش آموزان متفاوته، خب به هر حال اولیا در واقع تصمیم میگیرن که فرزندان خودشون رو یه مقدار تقویت بکنن که مدارس که آموزشگاه های خصوصی رو خب انتخاب میکنن.
به جز کلان شهرهای شناخته شده
اما این الزام نیست و من. مدارس هم ملزم به تشکیل چنین کلاس هایی نیستن مگر برخی از کلاس های فوق برنامه که با رضایت اولیا در غیر وقت رسمی مدرسه این کلاس ها تشکیل میشه. بله. که مدرسه کمک میکنه، مدیر مدرسه کمک میکنه.
اولیا مجبورن به خاطر قبولی بچهشون تو کنکور این کار رو انجام بدن.
البته من عرض کردم ممکنه عقب ماندگی داشته باشه که نیازمند تلاش بیشتر باشه در فضای کلاس، در وقت محدود کلاس رسمی ممکنه اتفاق نیفته. اما به هر حال دغدغه همه ما این است که این آموزش و پرورش رو، این مدارس دولتی رو خب بیش از این ما توانمندش بکنیم که ما هم به وضعیت فعلی قانع نیستیم. امیدوار هستیم که یک جهشی در بحث کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی مدارس دولتی مشاهد بشه.
خیلی پیامی که ما میدن مربوط به مافیای کنکور هسته، شما تو این مسئله ورود کردین؟
خب به هر حال مافیای کنکور رو بارها مجلس ورود کرده، همچنین کمیسیون آموزش ورود کرده، اما خب شما میدونید که ما 85% دانشگاه ها و رشته محل ها چندان نیاز به رقابت در کنکور نیست. 15% باقی مونده، خب طبیعتا رشته محل رقابت دانش آموزان و متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه ها وجود داره. خب این پاشناشیل همه ما شده که بتوانیم این بحث کنکور رو به نوعی مدیریت بکنیم که واقعا فعلا این سازگار لازم فراهم نشده. و خب
تو این چند وقت هم بحث تحصیل اوراق به هر حال امتحانی خیلی خبرساز شده.
البته خب بحث رو طولانی میکنیم این وقت اگه ادامه بدیم.
درسته.
بحث اوراق امتحانی اینا خب برخیاشون خب اینجوری که در فضای مجازی منتشر میشه نیست.
بله.
اما به هر حال
بعد یه دقیقه برام توضیح میدین چون خیلی سوال داشتم، گفتم بحث تصحیح ورقای امتحانات نهایی چرا اینجوری شده.
ببینید اگه من بخوام واقعیت بدم به عنوان فردی که شاید سالیان سال در اون شبرش بودم، به هر حال برگزاری آزمون‌های نهایی واقعا یک سازوکار بسیار سختی رو طلب میکنه.
بله.
آموزش پرورش واقعا باید این سازوکار رو فراهم بکنه تا آزمون مورد انتظار از این بیرون بیاد.
بله.
ما احساس میکنیم که فعلا آموزش پرورش برای رسیدن به اون جایگاه نیازمند تلاش بیشتر و حمایت بیشتر هستش که آموزش پرورش بتونه یک آزمون آبرومند بدون دردسر و بدون خدشه رو برگزار بکنه در سراسر کشور. شما میدونید که خب برای 16 میلیون دانش آموز، البته بحثمون بحث کنکوری هاست که به هر حال یه رقم درشتی، اگه بخوام همه در دروس رو به ویژه در بحث متوسطه دوم به صورت نهایی برگزار بکنیم، نیازمند سازوکارهای بسیار بالایی است که باید مسئولین و دولت کمک بکنن که این سازکار فراهم بشه.
بله.
تا آزمون‌هاش هم برابر اون استاندارد
کیفیت
انجام بگیره.
بله. خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون در اختیار ایران امروز قرار دادید.
خیلی ممنون.
خداحافظی شما می‌کنم. آقای دکتر مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم با ایشون درباره افزایش شهری مدارس غیر دولتی. بله، در ایران امروز به موضوعات مختلفی امروز پرداختیم. در ابتدای برنامه بحث طرح جوانی جمعیت و خانواده نگاهی داشتیم که در این بخش آقای دکتر بانکی پور نماینده مجلس شورای اسلامی و آقای دکتر قاسمی پژوهشگر جمعیت مهمان تلفنی برنامه ما بودند. همچنین در بحث دارو و اینکه حالا برخی پزشکان بیماران رو الزام میکنن به اینکه از برخی داروخونه‌ها حتما خرید کنن و دارو تهیه کنن گفتگو کردن با آقای دکتر کشاورز، بازرس سازمان غذا و دارو و عضو انجمن داروسازان تهران، و همچنین در بحث افزایش شهری مدرسه غیر دولتی با آقای دکتر مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مدرسه شورای اسلامی گفتگو کردیم. خیلی سپاسگزاریم که با ایران امروز همراه بودین. با همه شما خداحافظی میکنم. Thank you.